خدای سپرو و رزم نیکمرغه.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
نظامی امریکایی که روز شنبه در یک حمله در کابل کشته شد، شاروال شهر وگدان شمالی در ایالت یوتای امریکا بود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌هایشان را بر زمین بگذارند. وزارت خارجه عراق یک پیام توییتر امریکا را در مورد ایران خارج از نرم‌های دیپلماتیک خواند. شماره از سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند یک نظامی آمریکایی که روز شنبه ظاهراً در یک حمله نفوذی در کابل کشته شد، شاروال شهر اوگدان شمالی در ایالت یوتای آمریکا بود. این شهر حدود 17000 باشنده دارد. سالت لیک تریبیون و سایر رسانه‌ها گزارش دادند که برند تایلر 39 ساله شاروال شهر اوگدان شمالی در گارد ملی خدمت می‌کرد. اورین هاتش سناتور ایالت یوتای امریکا و شماری از مقامات این ایالت کشته شدن برند تایلر را تایید کردند. برند تایلر در ماه جنوری با گارد ملی ایالت یوتا به افغانستان فرستاده شد و ای در آن زمان به رسانه‌های محلی گفته بود که به حیث مشاور در یک کندک از کماندوهای افغان کار خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و ارتباطشان را با بیگانه ها قطع کنند. محمد اشرفانی روز شنبه در سخنرانی در ولایت پکتیکا خطاب به شورشیان گفت:
د دې وطن غیر ډیر لوی ده، برته د وطن مورو منه، خپل پلارو منه، له پلارو مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندې نه یونه ځان بیلک.
رئیس جمهور غنی افزود صلح خواست همه مردم افغانستان است و به استقامت ملی نیاز دارد. با وصف خواستهای مکرر حکومت افغانستان، طالبان هنوز به مذاکرات صلح حاضر نشدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به مدیریت نادرست انتخابات اولوسی جرگه این کشور متهم کرد. علیرضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام شنبه به رادیو آزادی گفت:
وقت انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال جدی برگزار شد. پیش ما بالاتر از 10000 یا 11000 شکایت ثبت شده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت نتایج ابتدایی در تمام ولایات بجز کابل دوم قوس و نتایج کابل دهم قوس اعلام می شود و بر اساس قانون یک ماه بعد از آن نتایج نهایی اعلان خواهد شد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 19 عقرب را تاریخ اعلان نهایی نتایج ابتدایی انتخابات اولوسی جرگه اعلان کرده بود. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون دیروز در کابل گفت که به خاطر مشکلات در روند انتقال آرا و تصفیه آن، تاریخ اعلام نتایج انتخابات اولوسی جرگه تغییر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا به خاطر آغاز تحریم‌ها بر ایران ستایش کرده، این حرکت را یک اقدام تاریخی خواند. بنیامین نتانیاهو در یک اعلامیه گفته است: رئیس جمهور ترامپ به خاطر این اقدام تاریخی از شما تشکر، واقعاً تحریم‌ها در راه اند. انتظار می‌رود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر سکتورهای مالی، نفت، صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 نوامبر آغاز شود. این تحریم‌ها قبلاً بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در بدل توقف فعالیت‌های اتمی تهران رفع شده بودند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می سال جاری میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران بیرون شده گفت این توافقنامه نمی‌تواند تهران را از ساختن اسلحه اتمی باز دارد. وزارت خارجه عراق در یک عکس العمل نسبتاً کم سابقه گفته است پیام اخیر توییتر آمریکا در مورد ایران خارج از نرم‌های دیپلماتیک است و مداخله در امور داخلی عراق پنداشته می‌شود. وزارت خارجه عراق روز شنبه در یک بیانیه از سفارت آمریکا در بغداد خواست که این پیام را از حساب توییتر خود دور کند و در آینده از چنین اظهارات خودداری کرده قوانین بین‌المللی را رعایت نماید. در این پیام که به تاریخ 30 اکتبر در توییتر آن سفارت گذاشته شده و تا هنوز هم موجود است، وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است که به خلسلا، انحلال و ادغام مجدد ملیشه‌های شیعه در عراق اجازه دهد. و خبر آخر این که مراسم تجلیل از 100 سال روز پایان جنگ جهانی اول امروز یکشنبه 4 نوامبر در فرانسه آغاز می شود و یک هفته طول خواهد کشید. انتظار می رود که حدود 80 رهبر کشورهای مختلف جهان در این مراسم اشتراک کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم در ساحات این کشور میزبانی می کند که میدانهای جنگ بودند، محلاتی که صدها هزار تن در سنگرها در جریان بنبست طولانی بین نظامیان قوای متحدین و جرمنی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولس جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر است، امریکا گرفته تا کشورهای منطقه یا یک نظر واحد پیدا نکنند، فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود.
شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست کند.
امریکایی ها تا و هر کشور دیگه در منطقه محاسبات سیاسی خود دارد. ما نتانیم که کار بکنیم، فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواست شدن، ولی یک فرصت مشترک هست این کلشان رو باید تلاش خود بکنن.
نگاه به وضعیت فابریکه نساجی گلبهار و موضوع بازسازی این فابریکه که بزرگترین مرکز تولید تکه های مرغوبی افغانستان بود خواهیم داشت.
خیر بود، برکت بود، سرزنجی می بافتن، کتان می بافتن، تافته می کمپل می بافتن.
و در بخش رویدادهای جهانی میشنوید انتظار میرود تحریم های امریکا بر سکتورهای مالی نفت و صنعت کشتی سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 نوامبر اثر گرفته شود. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار در کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت برایتان تقدیم میگردد. بله، همین گونه که در عناوین برنامه آمد، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که نشست مسکو یا نشست‌های مشابه دیگر زمانی مؤثر خواهد بود که هدف اشتراک کننده های آن واقعا تامین صلح در افغانستان باشد. این در حالی است که قرار است روز جمعه آینده نشست مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور باید از تلاش‌های اخیر آمریکا و دلچسپی روسیه برای موقعیت موفقیت پروسه صلح در این کشور بیشتر استفاده کند. نسیم شفق در این باره گزارش داره با جزئیات.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که تامین صلح در این کشور به عملکرد هماهنگ و واقعی کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه میگوید که کشورهای منطقه و جهان به ویژه روسیه و آمریکا باید رقابت‌هایشان را کنار گذاشته و برای موفقیت روند صلح افغانستان به گونه درست همکاری کنند. آقای عرفان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین نشود، نشست مسکو و نشست‌های مشابه دیگر در زمینه تامین صلح در افغانستان نتیجه لازم به همراه نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها یا یک نظر واحد پیدا نکنند و به روی منافع افغانستان فکر نکنند، فکر نکنم منچنان که صد صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان باید بمیان باید تا باشه افغانستان شاید صلح باشه.
قرار است نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک چندین کشور تا چند روز دیگر در پایتخت روسیه برگزار گردد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که تا هنوز درباره چگونگی و زمان راه اندازی نشست مسکو میان افغانستان و روسیه توافق نهایی صورت نگرفته است. اما برخی از رسانه ها به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که این نشست در نهم ماه جاری میلادی یعنی به روز جمعه آینده برگزار می گردد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که ایران، پاکستان، هند، چین، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، امریکا، نماینده طالبان و برخی از چهره های مطرح سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به این نشست دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز گفته که امریکا اشتراک در این نشست را رد کرده است، اما طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکرده اند. حالا عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نشست مسکو را برای صلح این کشور با اهمیت می‌داند. آقای دین محمد اما می‌گوید که موفقیت تلاش‌های مسکو و واشنگتن در بخش صلح بستگی به استفاده و مدیریت خوب افغان‌ها دارد.
افغان‌ها در واقع بتواند که موضوع را به طرف خوبی و به طرف حل مسئله از دلچسپی که روسا دارن و از روز دلچسپیشان برای حل مسئله افغانستان یا مشکلی که باز همسایه در ترس می باشه برای گم شدن ترس از اونا از این مجلس خوب استفاده شود.
قرار بود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان در ماه آگوست سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این نشست به خواست کابل در آن زمان به تعویق افتاد. حالا این نشست در حال راه اندازی می شود که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاشهایش را افزایش داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای اشتراک در نشست مسکو از سوی افغانستان هیئت تعیین شده و وی ابراز امیدواری میکند که نشست مسکو و تلاشهای دیگری که در بخش صلح ادامه دارد نتایج خوب در پی داشته باشد.
و همچنان در این مورد شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست نماید. انتظار خادم از این کارشناسان روابط بین‌المللی است که با ابراز این مطلب میگوید حالا آمریکا و روسیه تلاش دارند تا در بخش صلح افغانستان نقش مهم داشته باشند. نسیم شفق در این باره با آقای خادم مصاحبه کرده است و از آقای خادم در این باره پرسیده است.
ما عقیده دارم که جنگ و صلح افغانستان امروز محدود بر نفع و تاوان افغانستان محدود نیست، بلکه امریکایی ها روسا و هر کشور دیگه در منطقه محاسبات سیاسی خود داره. کنفرانس مسکو من نمیتونم که بگویم به شکلی بدبینانه اونا را تصویر بکنم. امروز روسیه ها در مقابل امریکایی ها استاد هستن و تلاش میکنه که در روزهای اخیر جنگ بعد از 10 سال که جنگ در افغانستان بودن امتیاز صلح را به دست بگیره، در حالی که امریکایی ها تلاش میکنه که تصاحب جنگ و صلح افغانستان باشه. صلح یک وجیبه مشترک است، هر طرف صلح میخواهد، مگر اینکه ما نتانیم که کار را بکنیم. فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواهد شدن، ولی یک فرصت مشترک است که کلشان را باید تلاش خود بکنه.
بله خادم صاحب، با توجه به این موضوع که شما هم یادآوری کردین که موضوع منافع و تلاش برای به دست آوردن منافع، این خود به نحو فکر میکنند که بین مسکو و واشنگتن تصادم را ایجاد خواهد کرد و این تصادم سبب سبوتاش کردن پروسه صلح یا ایجاد مشکلات در برابر تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد شد؟
هر نوع تصادم در افغانستان بر ضرر مردم افغانستان و حکومت افغانستان. ما تصادمات را به دو قسم دو دسته تقسیم میکنیم. یک تصادمات مخالفت‌های سیاسی هستند و یا هم مخالفت‌های نظامی. حتما تقابلات سیاسی قابل مهار است، ولی که تصادمات نظامی و مخالفات سیاسی بین روسی ها و امریکایی ها باشه، من فکر میکنم که بدون از اینکه جنگ متداوم بسازه هیچ گزینه دیگه وجود نداره. پس ما مطمئن هستم که اگر دیپلماسی افغانستان به شکل تمثیل شوه که هم روسی ها و هم امریکایی ها خود را در صلح و سیاست یعنی خود ببینه، ما فکر میکنیم که یک رای حل است.
پس حالا که نشست مسکو در راه است و قرار است در نهم ماه نوامبر برگزار شود، شما نگاهتان به این نشست چگونه است؟ چقدر به این نشست امیدوار هستین که بتانه در زمینه روند صلح افغانستان مفید و مؤثر واقع شود؟
من نمیخوام که بدبینانه نظر بتوم، ولی ای که حکومت افغانستان بتانه تلقین بکنه بر هر طرف که دیگه جنگ گزینه در افغانستان نیست و هیچ جنا نمیتونه که از استفاده بکنه. ما باور دارم که هر قدمی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان برداشته میشه، ما اونا را به پال نیک میبینم، مگر که ما بتانیم از هنر سیاسی و هنر دیپلماتیک یک طریقه را تمثیل بکنیم و تصویر بکنیم که هر طرف این فرصت مشترک ببینه، نه یک قدمی مخالف جنایی دیگه.
مصاحبه انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نقش کشورها در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را همکارم آرزو غیاسی دارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیایی 75 میلیون دلار برای توسعه زنجیره ارزش باغداری به این کشور کمک میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زدی گفت که این پول در بخش توانمندسازی باغداران و دهقانان، تولید غلجات و حمایت از متشبثین زراعتی توسط وزارت زراعت به مصرف میرسد. وی افزود که پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری تولیدات زراعتی را تقویت و بهبود بخشیده و میتواند میزان تولیدات غذایی را بلند ببرد. به نقل از آقای رستمی، نظر داشتیم که افغانستان یک کشور زراعتی است، سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های باغداری می تواند باعث افزایش تولیدات داخلی و بلند رفتن عواید دهقان شود. رئیس زراعت و مالداری ولایت میدان وردک میگوید که امسال حدود 85 تا 90 هزار تن سیب در این ولایت به دست آمده است. ولی رحمت تسل رئیس زراعت این ولایت میگوید که هرچند خشکسالی حاصلات میوه این ولایت را متضرر کرده است، اما با آن هم حاصلات سیب در این ولایت رو به افزایش است. ولایت میدان وردک با داشتن سیب در افغانستان مشهور است، اما گفته می شود که سیب این ولایت در بازار جهانی چندان خریدار ندارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که امسال پاکستان هم بر اساس دلایل مبهم جلوی صادرات سیب افغانستان به آن کشور را گرفته است، اما وزارت زراعت گفته است که قرار است سیب میدان وردک در فهرست غذایی نیروهای امنیتی جا داده شود. این هم نرخ برخی از مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 59 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 573 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان میشنوین که انتظار می رود تحریم های امریکا بر سکتورهای مالی، نفت و صنعت کشتی سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 ماه نوامبر اثر گرفته شود. این تحریم ها قبلا طبق موافقت نامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد، در بدل توقف فعالیت های هسته ایران رفع گردیده بود. این در حالی است که ایرانی ها امروز به مناسبت سال روز تصرف سفارت امریکا در تهران بر راهپیمایی پرداختند، اقدامی که منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن شد. مقیم نائب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدو با ماست، در استیدیوی پیک رادیو آزادی است که از ایشان حتما معلومات جویا میشیم. سلام جناب نائب صاحب، خسته نباشین.
با عرض سلام، سلام بر شما و همچنان شنونده های رادیو آزادی. بفرمایید.
گفته میشه که در معلومات شما آمده که امریکا تعزیرات جدید بر سکتور نفت مالی و صنعت کشتیرانی ایران وضع می کند. قبل از این اسرائیل وضع تعزیرات جدید امریکا را تاریخی خوانده بود. حالا اسرائیل چی عکس العمل نشون داد؟
بله، همون طور که پیشتر هم اسرائیل از اقدام امریکا تعریف کرده بود، حال صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خاطر اثرگیری تحریم ها بر ایران ستایش کرده و این همانطور که شما هم گفتید آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. نتانیاهو در یک بیانیه‌ای که دفترش دیروز نشر کرد گفته است که رئیس جمهور ترامپ به خاطر این اقدام تاریخی از گویا از خود ترامپ متشکر است و گفته که تحریم ها در راست. این تحریم ها قبلا طبق موافقتنامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد در بدل توقف فعالیت های هسته ای ایران لفه گردیده بود. اما رئیس جمهور ترامپ در ماه می امسال امریکا را از این موافقتنامه بیرون کرد. آقای ترامپ می گوید که این موافقتنامه نمی تواند ایران را از ساختن اسلحه هسته ای باز دارد. بله.
در این ارتباط مقام های ایران چه تبصره دارند؟
بله، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر می باشد. خامنه ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه.
بله، شنیدید که او هم گفته که این تلاش ها و قدرت آمریکا در اصل رو به کاهش است، یعنی کمتر شده میره در جهان. بله، بفرمایید.
و سوال دیگه ای که آقای نایب، که روابط امریکا و ایران چندین دهه است که در یک حالت تشنج و تنش قرار دارد، تهران بر واشنگتن و واشنگتن بر در برابر تهران به ضد یکدیگر اقداماتی را انجام میدهند، چرا این وضعیت به وضعیت پرتنش از چه زمانی آغاز شده؟
بله، ایرانی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور در سال 1979 بر سفارت امریکا در تهران حمله کرده و این سفارت را تصرف کردند. محصولان سلاح به دست در چهارم ماه نوامبر سال 1979 میلادی بعد از اینکه واشنگتن استرداد محمد رضاشاه پهلوی شاه سابق ایران را برای محکمه رد کرد، بر سفارت امریکا در تهران هجوم بردند و 52 امریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند. هر دو کشور از همان زمان و بعد روابط دیپلماتیک را با هم نداشتند. امروز هم هزاران ایرانی به خاطر سالروز تصرف سفارت امریکا راهپیمایی کردند. مظاهره کنندگان در مقابل ساختمان سفارت امریکا در تهران گردهمایی‌هایی را تشکیل دادند و شعار می‌دادند که مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که چنین مراسم در سایر شهرهای این کشور همچنان برگزار شده است.
تشکر از همکار ما مقیم نایب بود که در مورد اثرگیری تحریم های امریکا بر ایران گزارش مفصل و گفتگو داشتیم. حالا میریم به کاپیسا. باشندگان ولایت کاپیسا در حالی که از اینکه کارهای بازسازی فابریکی نساجی گلبهار تا هنوز آغاز نشده است شکایت دارند که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به این ولایت از راه اندازی کار بازسازی این فابریکه خبر داده بود. فابریکه نساجی گلبهار کاپیسا از رهگذر ظرفیت تولید و کیفیت انواع تکه های نخی در آسیای میانه در رده دوم قرار داشت. در این باره گزارش مفصل داریم.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در این حال برای دوباره بازسازی این فابریکه از سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانواده‌اش زندگی خوشی را می‌گذراند.
سه تیم نفر دمو زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خرد اموجا مردم غریبی میکرد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت اتایی که نفوذ زیاد بود موترهای بسیار کته کته بود مردم اتا بامجا چکیده چکیده دینیم سرک میبرد اما خیر بود برکت بود سرزنجی میبافتن کتان میبافتن تافته کمپل میبافتن.
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیزالله هم بیکار است. خانواده نو نفری و مصارف بلند مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی میکند. خاک بر پیشانیش نشسته، ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتا میخواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده، از دولت میخواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش ما همی است، فامریکه نساجی را در توانشان شکر است، امکانات است، امو را فعال بسازند. خواهش ما همی است سامان و حالاتش از خارج بیارند، اگر سیستمش گونه شده است امو سیستم تغییر بتن، بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شود، بنان به 4 تا دیوم کجا سواد دارند، ادمی کار رو دورش میبراید. ما از ام اگفا تیر امو شرکت فعال بسازند که مسلمان ها اونجا زحمت بکشند، هم نفش به دولت شود هم به مسلمان
ها. عزیزالله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود میتواند به کارش ادامه دهد، کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد. نه تنها عزیزالله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری میکنند. بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل میداد.
و در بخش نساجی همراه ازبکستان پیشرفت داریم، من ایره شخصا تعقیب میکنم.
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. سارا سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا:
زمین های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار می تواند یک امید خوب برای همه ما باشه، می تواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد، اما ظاهرا تا هنوز اقدامی برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است. اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده، در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد:
جلالت ما رئیس جمهور سفر را به ولایت کاپیسا داشتند، در صحبت‌هایشان در پالوی بحث تشکر کردن به رئیس جمهور فابریکه نساجی، به باز جناب رئیس جمهور این را یادداشت کردن و در سخنان گفتن که به زودی کار آغاز میشه و این ما تفاهمنامه را به آخر سازیکان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندن در اختیار خود بالای فابریکه انجام بتن که چگونه میتونن با کدام بودجه این را دوباره فعال بسازن. تعهد و تفاهمی که امضا کرده پابند هستند.
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید میکرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
والا هم از کاپیسا به سرپل می رویم. ریاست امور زنان ولایت سرپل برای 160 دختر بی‌وظایف زمینه آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی را فراهم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانی را گزارش دارد.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل از ایجاد مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر خبر می دهند. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل به روز شنبه به رادیو آزادی گفت این پروژه که در 4 موقعیت به فعالیت خود آغاز کرده است با هزینه بیشتر از 3 میلیون افغانی از سوی ریاست امور زنان این ولایت ایجاد گردیده و برای 4 ماه تطبیق می گردد. با گفته خانم آرزو با تطبیق این پروژه برای 160 دختر بی‌بضاعت زمینه فراگیری مهارت‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی فراهم شده است.
و در 4 موقعیت است: لیسه جوزجانان است، لیسه آری آسیابات است و همچنان لیسه گوشاد بیگم است و همچنان یک کورس هستی در خود ریاست امور زنان است که در برای بانو ما کمپیوتر لپتاپ خریداری کردیم و همچنان می تمام تجهیزات شو اقتصادی بشه با دو تن استادان در ممو کورس.
مقامات محلی ایجاد مراکز آموزشی در مکاتب را برای ارتقای ظرفیت شاگردان بی‌بضاعت مؤثر می‌دانند. عبدالقادر آشنا والی سرپل می‌گوید هر شاگرد مکتب که چه پسر باشد و یا دختر به زبان انگلیسی و اساسات کامپیوتر بلدیت داشته باشند جای خوشی است.
تا
تقاضای ممی است بسیار جدی کوشش کنن خوب درس بتن و امو شاگردای شما بهتر بیاموزن.
در همین حال شماری از دختران جوان که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند همکنون در نهادهای تعلیمی و تربیتی که از سوی ریاست امور زنان سرپل تنظیم شده است درس می خوانند. ملیحه یک تن از این دختران می گوید دولت باید به ولایاتی که مانند سرپل دختران در آن دسترسی به کورس های رایگان ندارند توجه بیشتر نماید بهتر است.